صدای چپ چای این گرفتگی رو تو این پرده ها داره.
استاد علی اکبر توپچی.
ولی وقتی اوج میگیرن و به قول بچه ها گفتن تو پرده های بالا، خیلی صداهای زیبا و نمکی نمیشه. حاج احمد از ویژگی های صداش الحمدلله اینه، علاوه بر اینکه یک اقتدار خیلی، یک قدرت خیلی بالایی هم الحمدلله تو صدای حاج احمد وجود داره.
استاد حاج احمد ابوالقاسمی.
من فرزند ششم خانواده بودم، یعنی قبل از من 4 پسر و 1 دختر بود و بعد از منم باز 1 پسر.
ما 6 تا برادر بودیم دیگه. بعد بسیار بزرگمون که محمد نصیر بود، برادر دوممون ناصر بود، سومی من بودم، چهارمی محمود بود، پنجمی حاج احمد بود، ششمی هم داوود بود.
خانواده ما هم خاطر حالا اون صافی و سادگی که داشتن، پدرم یه شغل داشت که شغل کاسبی بود که تقریبا خیلی از فامیلا که از میومدن تهران میخواستن تازه مقیم بشن یا ساکن بشن، چند سال تو خونه ما زندگی میکردن. یعنی فرصت برای این پدر مادر به خاطر اینکه به ریزه کاریای تربیت بچه‌هاشون بپردازن خیلی کم بود. حالا غریبه نبودن، مثلا پسر خاله های من بودن، پسر عمه های من بودن، مثلا شاید دایی من بوده، اینا بودن که از میومدن تهران که کار کنن یواشوش تا مثلا حدود 50 سال بشه. یادمه که مادرم همش میگفتش که میدونی تو چرا قاری قرآن شدی؟ چون دقیقا سر اذان صبح به دنیا اومدی. یعنی همین که صدای گریت در اومد اذان صبح رو گفتم، چون من رفتم توی فکر میکنم روز جمعه هم بوده، رفتم توی تاریخ توی تقویم در رو بودم، 10 خرداد سال 47. و توی فامیل ما قبل از اینکه حالا ماها توی این مسیر وارد بشیم، استاد حاج محمد رضای ابوالقاسمی پسرموی ما، حتی پسرمو که میگیم ولی خب پدرانمون با هم پسرمو هستن.
استحضار هم دارید که حاج احمد های ابوالقاسمی پسرموی حاج رضای ابوالقاسمی. آقا رضای ابوالقاسمی از اون نسل اولی های قرائت قرآن کشور، از قاریان خیلی خوب، از اساتید و داوران بسیار با ارزش و دوست داشتنی. در واقع حاج احمد سرموی ایشونه که در واقع شکلگیری شخصیت قرآنی ایشون تو اون مجموعه بوده. ما سمت آقای خدام حسینی.
ایشون توی محله امامزاده هستن، از اونجا که استاد مروت کلاس میذارن میرن جلسه استاد مروت رو، کم کم جزو یکی از قاریان خوبه کشور میشن. و جلسه فامیلی که ما داشتیم، من هنوز خیلی کوچیک بودم، ولی یادمه که حاج آقای ابوالقاسمی میخون و من خیلی دوست داشتم تلاوت ایشون.
خودم هم صداشو خدا وکیلی خیلی دوست داشتم، اصلا هر رو که میخون من لذت میبردم از صداش.
بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ما كرفتين نزد استاد مروت.
استاد محمد رضا ابوالقاسمی پسرعموی استاد.
یواش یواش دیگه جلسه رو تحویل ما دادند و ما شدیم مربی اون جلسه. و این جلسه در منزل پدر حاج احمد آقا برگزار میشد، در منازل دیگه برگزار میشد. خیلی جلسه خیلی خوب و زیبایی بود که اونجا هم خلاصه حاج احمد آقا سنش پایین بود و اونجا حضور داشتند، بعضی هم خلاصه ما در خدمتشون بودیم. اون چیزی که به صورت ما از استاد مروت خدا بیامرز یا استاد مولایی داشتیم، خلاصه هرچی ما از اونا کسب کرده بودیم انتقال میدادیم به هیئتی هایی که در خدمتشون بودیم.
قدیم هم جلسات اینجوری بود، مثلا کسی که دوره میشستن توی خونه خونگی بود، یه هفته خونه این شخص، یه هفته خونه کسی دیگه. افراد که میخوندن سنت قدیم این بود، وقتی مثلا کسی داشت میخوند، حالا شاید الان یا نپسندن اینا، ولی اینجوری بود، یکی که داشت میخوند غلط میخوند، مثلا اون داشت برای خودش سرش پایین بود قرآنش رو میخوند غلطی میخوند، استاد مثلا بدون اینکه تذکری بده، اگه تذکر داده بود و طرف گوشم نکرد چند بار مثلا میدید این دیگه یاد نمیگیره، خودش رو میکرد بخوندن، یه نفس شروع میکرد بخوندن، اون دیگه اصلا صداش قطع میشد دیگه، یعنی اون ساکت میشد که حالا استاد بخونه، بعد اون میگشت غلط خوندنش رو پیدا میکرد، بفهم کجا اشتباه کرده که استاد شروع کرده بخوندن. یه شیوهی بود تو خیلی از جلسات مرسوم بود.
الان هم اینجوریه، مثلا یک قاری وقتی میاد تو جلسه یه چیز رو غلط میخونه، بار اول تذکر میدیم، بار دوم که تکرار میکنه میگیم نه نخون، بذار من میخونم برات، اینجوری باید بخونی. و هم مربی اگر خودش نخونه نمیتونه اون رو انتقال بده، مربی حتما باید بخونه.
این بود که من خودم همیشه دوست دارم افراد غلط بخونن که حاجای ابوالقاسمی بخونه و من کیف بکنم. تا اینکه مثلا نوبتی که میرسید که میدونستم غلط نمیخونه، میگفتم خب این که هیچی دیگه، من درست میخونه، آجا هم بگه نمیخونه. ولی یه کسی که پر غلط میخونه برای ما خیلی جاذب بود و تو هر نفسی که اون اشتباه میخون استاد ابوالقاسم شروع کرد بخوندن.
بله، این منظور آجا مدقا جلسات سنتیه که جلسات سنتی خیلی بیشتر جواب میده تا جلسات جور دیگه. سنتی چون اون استاد جلسه، مربی جلسه، چون خودش میخونه و تحویل اون شاگرد میده و از شاگردم میخواد که اینون بخونه، این خیلی تأثیر بسزایی داره. الان هم که جلسات سنتی خیلی جا هست، بهتر جواب داده تا جلسات غیر سنتی.
جلسه چهارشنبه های با استاد پیر مردیه، حالا با اصطلاح فانتیزی نیست، همین قدیمی از طریق به صورت سنتی اونطور. باز ما دوستان رو ببینیم، هر کی هر چقدر استعداد داشته باشه و جواب بده، ما این کار رو براش میکنم. آقا میتی تشکر بیاد. خب من حرفم دیگه تمام شد، زیاد وقت دوستان رو نگیرم. آقا مهدی عزیز تلاوت کنن قرآن رو، انشاءالله بعدش شروع کنیم چند تا از برادران بخونن، ما هم در خدمتشون باشیم برای رفع خستگی خودتون و این عزیزانمون که با دوربین تشریف آوردن، صلوات خط کنیم.
من تقریبا این جلسات و هیئت‌های مذهبی رو از 5 سالگی تک و توکش یادمه. استاد در هیئت هستم و سالها هم بله برای من استادی کردن و الان هم هنوز به توانمندی تمام میخونن و ما یکی از امیدهامون که بتونیم مثلا تو 65 6 سالگی بخونیم همین استاد ابوالقاسمی که میخونه الان به چه خوبی.
ثم اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون.
مادرم همیشه دوست داشت که بچه‌هاش بالاخره تو این مسیر قدم برداره و حالا چقدر به اخویای دیگه گفته من نمیدونم، ولی به منم خیلی میگفت.
هم به هممون میگفتم، نه به اون، بله مادرمون به هممون میگفتم.
منصور ابوالقاسمی برادر استاد،
منتها حاج احمد دیگه چون رفته بود سراغ قرآن دیگه ایشونو بیشتر تشویق میکردن تا ماها رو.
صدای تلاوت فرازی از استاد محمد رضا ابوالقاسمی.
ثم اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون.
اما همه به احمد نوجوان میگویند صدایت خوب نیست، یا نه بعضی ها رعایت نمی کنند، پا فراتر میگذارند و میگویند صدایت خیلی بد است.
این که من رفتم توی گروه سرودی ثبت نام کردم توی مسجدمون اوایل سال 56، باز اونجا هیچ کسی توجهی به صدای ما نداشت، تا اینکه یه روز من یادمه که یه تک خونی بوده میخواست بخونه نمیتونست اون آهنگو بگیره. من حالا جذب آهنگم خوب بود، گیرایی آهنگم خیلی خوب بود، زود آهنگا رو حفظ میکردم. بعد این تک خونه هی قاطی میکرد، من گفتم آقا ما بخونیم. این نگاهی که گفت نه، چون میدونست اصلا صدای من در نمیاد. گفتش که بشین بچه. دوباره این هرچی تکرار کرد این نتونست تک خون یاد بگیره. گفتم آقا بذار من بخونم. گفت خب بخون ببینم. تا من خوندم یه تشری زد و یه خلاصه یه نهیبی زد که ساکت.
بسه بسه بسه، برو پی کارت، برو اصلا به کار ما نمی، برو ببینم، برو.
با اون صدای مثلا فلانت به درد نخورد. آره دیگه خیلی صدای من بد بود. خب اینجا دوباره خورد تو به قول من خورد تو پرمون که خب پس ما اصلا کلن بذاریم کنار بهتره. من که سال 61 به طور اتفاقی من از جلوی مسیرمون رد میشدم، دیدم که چند تا بچه نشستن دارن میخونن. حالا قبلش بارها شده بود که امتحان دادم و مسخره شده بودم. مثلا یکیش تو مدرسه بود که یه آقایی بود به نام حسین احمدی، این خیلی خوش صدا بود، این خون تو مدرسه همه تشویقش کردن بود چقدر قشنگ میخونه. من گفتم منم بلدم. خب تو هم بخون. ما تا خوندیم همه شو میکنن خندیدن و مسخره کردن. دوره یه سال میگذشت تا این خاطره بعد ما پاک بشه، یه زدگی بریم بخونیم یکی دیگه ما رو مسخره کنه. به هر حال همه این هی من عقب مینداخت.
اکثر انسانهای بزرگ موفقیتشان را مدیون والدین هستند. در زندگی حاج احمد هم شروع آموزش و تربیت قرآنی با تلنگر و پیگیری مجدانه مادر کلید می‌خورد.
من هم خاصا علاقه‌ای نداشتم، یعنی مثلا علاقه‌ای نداشتم به خاطر اینکه نمی‌دونستم واقعا میتونم تو این موضوع موفق باشم. یه بار اومد خونه سال فکر می‌کنم 55 بود یا 56، اومد خونه که آره مسجد کلاس قرآن گذاشت باید به یاد بگیری، چون و چرا نداره. منم اصلا حوصله اینجور چیزا رو نداشتم، حتی مدرسه رفتنم خیلی خوشم نمی اومد، چون یه خاطرات خوبی از ابتدای شروع مدرسه نداشتم و ندارم. اومد خونه و گفتش که همچین چیزی، و من گفتم من که نمیرم. گویا نرفتی شامل رو نمیدم، راتم نمیدم خونه، همینی که هست هیچ چیزی دیگه. ما دیم زورمون نمیرسه. بالاخره کلاس سوم ابتدایی بودم، زمستون اون سال خیلی جالبه که دقیقا همون روز یه برف خیلی سنگین و شدیدی میومد. فکر میکنم یه اسکناس 5 تومانی به عنوان حق ثبت نام، 5 تومانی البته سال 54 و 55 خیلی پول بود برای به هم داد، و با یه دونه عکس و به قول بعضی یه اردنگی که ما خونه انداخت بیرون، که بعد واقعا برف می اومد بیرون، خیلی برف سنگین. حتی راه زیادی از خونه ما تو مسجد نمود، چون خونه ما یه جوری بود که پشت یک مسجدی بود که از کوچه بالایی درب زنونه مسجد بود، کوچه پایینی در مردونه. ما میونه خونه بیرون دست راست که میرفتیم از در مردونه میرفتیم تو مسجد، دست چپ میرفتیم در زنونه، یعنی یه زمین به اصطلاح امروز دو کله بود. کلاس تو قسمت زنونه برگزار میشد که من از پله های مسجد رفتم بالا که طبقه دوم بود زنونه، خیلی تا اینجا سر من که اومد از کف مسجد بالاتر که تونستم آروم کلاس رو ببینم، دیدم برای یه تعداد بچه بود مثلا 13-14 نفر نشستن و یه استادی هم داره آموزش میده، رو تخته داره چیز میگه، استاد ابراهیم شهدادی. جرأت کردم یه خورده برم بالاتر، تا اینکه تا نیمتنه من که رسید به سطح مسجد ایشون منو دید. آقا پسر چی میخوای اینجا؟ ما من خیلی آدم کم حرفی بودم، حالا بعدهای خود شلوغ شدیم، ولی اون موقع خیلی ساکت و خیلی بیشتر سکوت میکردم و بیشتر میشنیدم. گفتم آدم برای کلاس، گفت الان که دیگه دیره که نصف کلاس گذشته، بعد دوره بعدی بیای. از اون طرف فشاری که مادرم میاره که شامونها رو خبر نیست، حالا این شوخیه، ولی خب از اون طرف اون فشار تو ذهنمه که اگه یاد نگرفتید یه خونه بر نگرد. از این طرف این آقا میگه بود دوره بعدی بیا. گفتم آخه حالا من یه کارش میکنم، گفت حالا فیلن اونجا بشین فعلا. گرم و گیران نشستم اونجا، تموم شد کلاسش، به یکی از این بچه گفتش که برو این مباحث گذشته رو به اون پسر یاد بده. اسم چیه؟ احمد. برو به احمد یاد بده. اون پسر اومد نشست به امنه نمنام کدومی که بچه های محلمون بود، نشست گفتش که ببین خیلی آسونه، این که اه هر کجا اومد میگه اه، مثل بسه جه مثلا. خب این که بلدم، اینم اه هر کجا بود کنم کنم، اینم که بلدم تو مدرسه خودونم گفتن، اینم اوه، اینم آه، این یکی کوچیک گفتن، یکی کوچیک علف مقصود، این یکی کوچیکه هر وقت اومد بالا یه حرفی ما اونو آه میخونیم، کوچیک فقط نوشته شده، اگه پایینش بود ای میخونیم، اگر هم یه دونه واو اضافه داشت او میخونیم. گفتم خب اینم که ساکنه، یعنی ببینم چجور رو خارج رو یاد گرفتم، ولی چون بنا داشتم یاد بگیرم اگه یاد نگیرم برگشتی تو خونه نیست. جبر اونجا باسته که من به قول معروف چهار تا چشم دیگه هم قرض گرفتم و همه رو یاد گرفتم، تا تقریبا حروف والی رو میگفتم والی، واو الف لام یا رو میگفتن والی، این چهار تا حرف اینا هم که هر وقت حرکت نداشت نمیخونیم. یعنی نصف کلاس روخانی رو من تو 5 دقیقه این پسر بهم گفت.
شاید مثلا در اون سن نشون نده، ولی این نیستش. ما مثلا الانم بعضی از نوجوانایی که میان جلسمون افراد متفاوتن، بعضی گیرایی خوبی دارن، بعضی گیراییشون نه. مثلا یک مسئله رو شاید یه نفر در یک هفته یا یک ماه بگیره، یک نفر در یک سال هم به زور مثلا هنوز نصفش متوجه بشه. حاج احمد خلاصه تیزبین بود.
به هر حال من خیلی زود یاد گرفتم، یاد گرفتم و به اصطلاح اون کارنامه قبولی رو بردم به مادرم نشون دادم و به اصطلاح ایشون از این حرف خیلی راضی بود که من یاد گرفتم و دیگه خب که حال خودت میدونی، من وظیفه‌مو انجام دادم.
به در بزرگوارشون مادرشون خدا رحمتشون کنه، به هر صورت هیئتی بودن اینها و اگر هم سفارش میکرده که شما باید مثلا، چون ما جلسمون توی مسجدی بود که چسبیده بود به منزل ایشون، منزل پدر مادرشون، صدای جلسه قرائت امام خلاصه میرفت اینجور که حالا جماعت آقا میگه. بعد مادر بزرگوارشون میگن که شما خلاصه بایستی تلاوتت اینجوری باشه اونجوری باشه، سفارشاتی که کردن خلاصه ایشون هم قبول کردند و خلاصه سفارش مادر بزرگوارشون رو انجام دادن و عمل رسوندن.
پدر مادر من یه شخصی بود که تو همون روستایی که زندگی میکردن به نام میرزا حسین لقب داشته، خیلی هم مردم بهش احترام میذاشتن و هم نوح خون خوبی بوده، هم با قرآن آشنایی زیاد داشت و خانواده خیلی مذهبی بودن. ما مادرمون و پدرمون همیشه میگفتن فقط چیه، سعی کنید با قرآن اخت بشید، از قرآن درس بگیریم، با قرآن زندگی کنیم.
اما تلنگر و نقطه عطف اصلی در زندگی حرفه‌ای استاد ابوالقاسمی لحظه‌ای رقم می‌خورد که صدایی می‌شنود.
همون روز اول یا روز هفته بعدش که جمعه صبح می‌رفتیم، ما آقایی به نام آقای جبلی، اون موقع مثلا شاید 3 سال یا 4 سال از من بزرگتر بود، مثلا 10 11 سالش بود، توی قسمت مردونه اونا کلاس داشتن، طبقه پایین. تقریبا کلاس ما تموم شده بود که استاد اونا هم به اون پسره گفت بخون. این یه بسم الله با صدای عبدالباسط گفت. من فقط از طریق رادیو و نمیدونم مناره مسجد و بلندگوهای مسجد این نوع تلاوت و این نوع صدا رو شنیده بودم. میگه باورم نمیشه مثلا یکی همتراز خودمو بتونه اونجوری بخونه. مثلا اون یه رؤیا بود برای ما. گفتم این کیه این بچه؟ ما فکر می‌کنیم بچه است مثلا. عبدالباسط فکر می‌کنه بچه است. این کیه؟ فکر می‌کنیم خب اصلا نمی‌دونیم که عربه دیگه، ما که نمی‌تونیم، اونا عربه، ما اصلا فرضمون این بود که ما نمی‌تونیم هیچ وقت اون قشنگی بخونیم چون عبدالباسط یه سری خاصی داره. این آقا پسر مثلا 10-11 ساله همونجوری با همون زیبایی بسم الله گفت. من ناخودآگاه که از وسط کلاسی که حالا تقریبا تموم شده بود بلند شدم دویدم رفتم سمت اون نرده‌ای که مثلا یه چادری اون جلوش بعد قسمت مردان اونجاست حالا ما بالاتر بودیم، ناخودآگاه بود دویدم سمت اون جهت که این کیه. وقتی پرده رو کنار زدم که برای چند نفر پسر بچه اون پایین نشستن، این من اصلا 3-4 سال همون بزرگتر بودم، اونجا تمام انگار دنیا رو سر من خراب شد که پس میشه وقتی یه کسی مثل من بچه محل خودم داره اینجوری میخونه یه رمزی یه چیز داره، ولی جرأت این کار رو نداشتم هیچ وقت. این اون اتفاق بزرگی بود که تو ذهن من افتاد و برای اولین بار من از حنجره یک همسن و سال خودم یه صدای خیلی زیبا شنیدم. یه چند وقتی من اصلا به هم ریخته بودم که چی میشه من بتونم اونجا بخونم.
و از آن روز مسیر زندگی احمد نوجوان عوض میشود.
این هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
و حكايات همچنان باقي.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
وعده یک قرار است. قرار تلاوت.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد
استاد راغب مصطفی قلوش
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه قمر و رحمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و رحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان.
یادآوری نشانه‌های الهی.
و النجم و الشجر يسجداني والسماء
قرائتی زیبا اجرا شده در تهران حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه.
فبی ای
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir
التواب للتوب فتحت الباب يا من اسمك تواب للتوب فتحت الباب والنادم جاك فتاب أحسن يا رب مآب أحسن يا رب مآب اغفر لي اغفر لي اغفر لي دخلت الباب
اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا دواب
يا من للعفو تميل إن كان قد عاد إليك ذليل ندما والوزر ثقيل ندما والوزر ثقيل اغفر لي اغفر لي اغفر لي ذنبي عذاب ما ظني بك غيهات